یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های ایرانی. انشاءالله که در سلامت کامل باشید و در هر کجا که زندگی میکنید، آرزوی دیرینه ما همین سلامتی برای شما بزرگواران هستش که با تدابیر سلامتی که در برنامه شفا میشنوید، انشاءالله هرچه زودتر سلامتی حاصل بشه و بتونید از این گوهر گرانبها نهایت استفاده رو ببرید و ازش نگهداری بکنید. 20 دقیقه با برنامه شفا همراه ما باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با توکل به خدای مهربان آغاز می‌کنیم برنامه امروز شفا رو با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی که امروز هم در برنامه شفا حضور دارن. خانم دکتر، سلام و عرض ادب بنده رو پذیرا باشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه شفا. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
متشکرم. در مورد مراقبت از کلیه‌ها صحبت می‌کردیم. یکی از اعضایی که کمک می‌کنه به ما برای دفع سموم و اصول پاکسازی رو باید در موردش رعایت بکنیم و مراقبت از اون در اصول ششگانه سلامتی که آخرین اصلش استفراغ و احتباس بود، تمام این مباحث گنجونده شد. جلسه قبل اختصاص پیدا کرد باز هم به مراقبت از کلیه‌ها، روی غذا نخوابیم، دیر نخوابیم، غذای سنگین مصرف نکنیم، در روز روی غذا نخوابیم، پیاده روی هامون رو کنترل بکنیم، استحمام خوبی داشته باشیم و خیلی موارد دیگه که انشالله از دانشمندامون خودشون مراجعه میکنم. فقط خیلی اجمالی خواستم یادآوری بکنم. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، امروز میخوایم به عنوان آخرین برنامه که در مورد ادرار و کلیه صحبت میکنیم، یه خصوصیاتی از ادرار رو، خود ادرار دفع شده رو، برای افراد بگیم که با دیدنش و کنترل کردنش متوجه بشن الان در حال سلامت هستند یا نه، و اگر از حد سلامت خارج شدن به کدوم سمت انحراف پیدا کردن و بعد چه تدابیری رو در نظر بگیرند و اجرا بکنن. یه مقدار کاربردی و ریز هست و چون وقتمون هم کمه، من با سرعت این برنامه رو میگم. به صورت اشاره و نکته خیلی تحلیل شدید نمیاریم روشون، بلکه دوست دارم دوستان یادداشت بکنن و بعد کم کم اجرا کنن و اگه دوست داشتن در موردش مطالعه کنن. یکی از نکات مهم اگه یادتون باشه تو برنامه اولی که در مورد بول شروع کردیم به صحبت کردن، این بود که ما استدلال میکنیم بر حال کلیمون و وضعیت سلامتیش، که وضعیت سلامتیش گویای وضعیت سلامتی کبد و معده ما هست و سلامت کل بدن ما، به چند عامل، یکی مقدار و حجم مادیه دفعی بول یا ادرار، یکی وقتش، یکی رنگش، یکی بوش، یکی اون چی که باش مخلوط شده و یه سری خصوصیات اینطوری. حالا میخوایم یک به یک اینا رو یکم باز کنیم و در حد مورد نیاز عموم مردم بهشون اطلاعات بدیم. اگر حجم ادرار شما کم شده، نشانه چی هست؟ چند تا چیز مهم رو تو ذهنتون داشته باشید. اولین چیز که به ذهنتون میرسه اینه که آب بدنتون کم شده دیگه. اولین چیز که فرد به ذهنش میرسه اینه که آب بدنم کم شده. بله، درسته. در طب ایرانی هم اولین چیز رو که در نظر میگیرن اینه که این فرد دچار کم آبی بدن شده. حالا یا تحلیل پیدا میکنه، تحلیل پیدا کرده بدنش و شروع کرده به در واقع نگه داشتن حالا اون آب‌هایی که درون اندام‌ها و اعضا هست، نخواسته اونها رو پس بده، از یه حدی بگذره، کم کم اینها شروع می‌کنن به خود اون آب مورد رطوبت، بهتر بگم مورد نیاز بدن، به تحلیل رفتن بیش از حد. بدن اول به صورت طبیعی اونها رو حفظ میکنه، اما نشانه اولش اینه که این آبی که باید از کلیه خارج بشه کم میشه.
درسته.
یکی اینه که آبی که داره مصرف میکنه، حالا یا به صورت نوشیدنی یا به صورت غذاهای آبدار، که عمدتاً هر غذایی که وارد بدن ما میشه یه حجمی از آب رو، حالا چه کم چه زیادش، با خودش داره، اینها کاسته شده، بنابراین حجم ادرار کاسته شده. خب اینا قابل جبران هستن، یعنی فرد اگر ببینه بدنش کم آب شده، حالا چه خوراکش کم شده از لحاظ دریافت آب، چه تحلیل در بدنش بود، یعنی فعل و انفعالات درون بدنش زیاد شده، آبو نگه داشته، یعنی آب لازم داشته، بنابراین آب برای هدف کم اومده، باید مصرف مناسب آب رو بیاد جایگزین بکنه و این مشکل رو تا دردسر ساز نشده برطرف بکنه. پس ما حجم کم ادرارمون رو از یه جهت با حجم مصرفی آبمون میتونیم تنظیم کنیم. اما گاهی اوقات هست که ما دفع نامحسوس آب پیدا میکنیم، بنابراین میبینی به اندازه کافی آب میخوری، مثل همیشه به اندازه کافی غذات همونیه که هست مثل همیشه، اما حجم ادرارت داره کم میشه، بگردید دنبال مجاری که دارید نامحسوس دفع میکنید، مثل عرق بیش از حد. یعنی فرد وقتی که از سطح پوستش خیلی زیاد آب دفع میکنه، خب معلومه که داره اون مقدار آبی رو که بعد به کلیه برسه رطوبت و مایعات رو کم میکنه، یا یعنی که چیزای گرم داره میخوره، یعنی خیلی زیاد داره گرمیجات میخوره، گرمیجات وقتی زیاد وارد بدن میشن مصرف رطوباتشون از درون، جذب رطوبات از درون بدن برای کنترل کردن حرارت بیش از حد اونچه وارد بدن شده زیاد میشه، بنابراین اون ماده‌ای که باید دفع بشه به صورت ادرار حجمش کم میشه. برعکسش سردی خوردن، هرچه زیاد سردی بخواد چون نیاز نداره به رطوبتی برای اینکه خودش رو به تعادل برسونه، بیشتر اون رو دفع میکنه، حجم ادرار زیاد میشه. یا اینکه مثلا هوا خیلی گرمه، یا یعنی که این فرد خیلی ورزش کرده، مثلا به علت حرارت درونی از ورزش، حالا تعریقش جدا، خود حرارت زایی ورزش هم جدا، این داره بیش از حد ماده دفعی رطوبی رو به یه سمت دیگه چیکار میکنه، منحرف میکنه. یا حالا جالب چیزی که خیلی ممکنه افراد بهش توجه نکنن، بیداری های مفرده، یعنی فرد خیلی زیاد بیداری داره میکشه و این بیداری چون خودش باعث میشه که یک حرارت بیش از حدی در درون بدن به وجود بیاد و حالا
رطوبت بدن
فعالیت بدن به استراحت حت پیدا نکرده و غیره، اینو باعث میشه که رطوبت بدن کم آب بشه و بدن حجم ادرارش کم بشه. این نکات رو توی ذهنتون داشته باشه، یعنی دیدید ادرارتون حجمش کم شده، حواستون باشه که این از دست دادن های رطوبات رو به صورت نامحسوس کنترل کنید، یا اینی که اون رفتارها رو اصلاح بکنید، یا نه به اندازه کافی آب دریافتی رو بالا ببرید که حجم ادرارتون کم نشه، چون گفتیم اگر حجم ادرار کم بشه غلظت سمومی که دارن میان و از کلیه ها میخوان رد بشن بالا میره، سوزناکیشون آسیب رسانیشون بالا میره، بنابراین آسیب میزنن به مجاری، به خود بافت کلیه، به مثانه، قشاها، و هنگام دفع هم حس مطلوبی بر شما ندارن و اغلب آسیب میزنن. غیر از اینهایی که گفتیم که کاملا در کنترل فرد هست، یه سری مسائل هم هست که در کنترل شما نیست، یعنی بیماری محسوب میشه، مثلا ضعف قوای کلیه اگه به وجود بیاد، قوه مثلا جاذبه کلیه کم شده باشه، قوه دافعه کبد کم شده باشه، به هر دلیل اون چیزایی که مسائل طبی میشن، قوای درونی شما کاهش پیدا کرده باشه، هم ممکنه با وجود اینکه شما هیچ کدوم از این مسائل قبلی رو نداشتید،
بله،
حجم ادرارتون کاهش پیدا کنه، اون دیگه باید مراجعه به طبیب کنید و حتما اصلاح بشه اون قوایی که ضعف پیدا کرده و علت اصلی بیمارگونه کاهش حجم ادرار پیدا بشه و اصلاح بشه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. یک فرصت کوتاه رسانه‌ای و باز هم برمیگردیم با ادامه برنامه شفا از رادیو معارف در خدمت شما همراهان گرامی هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب خانم دکتر بفرمایید.
خب حالا در مورد حجم زیاد، یعنی ادرار خیلی زیاد شده و پرحجم شده، هرچی الان تو حجم کم گفتیم تقریبا برعکسش کنید، بیارید این ور، فرض کنید اونجا ورزش خیلی حجم رو میتونست کم کنید، ورزش های مفرد، تعب مفرد، فعالیت بیداری مفرد، این هم جز ورزش ها و ریاضات محسوب میشه.
اینجا حالا سکون بیش از حد،
بی تحرکی، کم ورزش کردن، سکون بیش از حد، آرامش و رفاه زدگی بیش از حد، اینا همه چیزایی که باعث میشه رطوبات بدن ما به تحلیل نرن به سمت روش های صحیح و بعد انباشتگی رطوبات و دفع ادرار خیلی زیاد، حجم ادرار خیلی بالا داشته باشه. آب زیاد بخوره، میوه آبدار زیاد بخوره، غذا زیاد بخوره، هر فردی به همون نسبت هم خب ادرارش زیاد میشه، اینم یه علت خیلی
حتی قرار گرفتن در آب هم باعث میشه که آب نخوریم ولی در آب قرار بگیریم.
جزء قسمت سوم، یعنی وقتی خیلی سرد بشه بدن.
بله بله.
چه انتهاها سرد بشه که اصلا محرک ادرار، دیدید بچه کوچولو ها رو میخوان ادرارشون رو میزنن پاشون رو میگیرن زیر آب، بله، سرد ادرارشون رو. اصلا این محرک دفع ادرار محسوب شده، شما پاهاتون رو که بذارید توی آب سرد یا بدنتون سرد بشه، هوای سرد باهاتون تماس داشته باشه، شستشوی استحمام با آب سرد داشته باشید و غیره، یه مکانیزمی تو بدن به وجود میاد، پیچیده است، نمیخوام بحثمون منحرف اون سمت کنم، که باعث میشه حجم ادرار زیاد بشه، یعنی کلیه ها به مقدار خیلی بیشتری ادرار رو دفع بکنن. علاوه بر همه اونها، اون بیماری هایی که در مورد قوا هست هم صادق به گونه های دیگه ای که اگر شما این مطالب رو در نظر گرفتید و دیدید هیچ کدوم در مورد شما صادق نیستن، نه آب زیاد خوردید، نه خیلی میوه آبدار خوردید، نه بی تحرکی داشتید، نه در معرض سردی ها و هوای سرد و خلاصه سایر چیزهای سرد بودید، بعد دیدید باز هم حجم ادرار زیاده، اون دیگه مراجعه به پزشک، بررسی قوای کبد، قوای کلیه و ببینیم نقص کجا به وجود اومده که حجم ادرار از حالت تعادل خودش خارج شده. نکته بعدی که وقتی نگاه میکنید به ادرار باید بهش متوجه بشید و ازش نتیجه سلامت و بیماری بگیرید، بوی ادراره. ادرار به طور خاص یک بوی خیلی ملایم داره، یعنی یه بودار هست اما بویی ملایم که همه
تند و زننده.
اگه از این حد کمتر بشه، یعنی اصلا بی بو یا کم بو باشه، خیلی بو یعنی واقعا مثل آب باشه یا یه کمی خیلی بوی کم باشه، اینا میایم به سمت این که یا این مزاج خیلی سرد شده یا این مزاج خیلی رطوبیش، یعنی آب زیاد بیش از حدی اومده که اصلا انگار ادراری که داره دفع میشه آبه، یعنی خیلی زیاد مصرف شده، خیلی زیاد در بدن انباشتگی داشته حالا داره دفع میشه. یکی دوم این که موادی که تو بدن هستن تو مسیر معده، کبد، کلیه، نزج و پختگی کافی رو پیدا نمی کنن، یه جوری ضعف در این قوای این اندام ها به وجود اومده، بنابراین ادراری که خارج میشه یه ادرار نزیج پخته و کامل نیست که بوی مناسب خودش و رنگ مناسب خودش رو داشته باشه، غالبا بی رنگ و بی بوه، یه چیز بی خاصه، انگار کار سمزدایی درست خودش رو از بدن انجام نداده و خارج شده، باز اینم نیاز به بررسی داره. گاهی وقتا مزاج افراد که خیلی سرد باشه و سردی ذاتی داشته باشه معمولا نسبت به افرادی که گرم مزاج ترن ادراراشون کم بوتر و کم رنگ تر میشه.
درسته.
حالا بگذاریم که توی پیشرفت بیماری ها و ضعف حرارت غریزی و غیره هم یکی از علامتاش این است که یه دفعه ادرار بیرنگ و بیبو میشه و بیم پزشک یا خود بیماری اطرافیانش متوجه میشن که ادرار حاکی از اینه که دیگه اندام های داخلی کار خودشون رو درست انجام نمیدن و در مراحل ضعف کامل حرارت غریزی یا از دست رفتنش هستیم. حالا انتهای مراحل بیماری منجر به مرگ رو هم معمولا اینطوری میتونیم برآورد کنیم. گاهی وقتا بوی ادرار ترش میشه، بوی ترشیدگی میده. اگه تو حال صحت باشه، یعنی فرد یه حال سالمی داشته مثلا بیمار نباشه و ببینه به طور ناگهانی ادرارش بوی ترش گرفته، اگر مواد غذایی استفاده نکرده که ترش بو بودن و اون فقط منتقل شده باشه، یعنی سابقه غذاش رو یه بررسی بکنه نباشه، نشون میده که به زودی میخواد یه تب بلغمی بکنه، یه تب بلغمی در کمینشه. یعنی اگر یه چند روز بعد اومد، حالا اینکه تب بلغمی چیه و چجوری میاد اینا بمونه بحث اختصاصیه، فقط بدونه که ممکنه که تو روزهای آینده این رو بگیر. اما اگه تو حال مریضیه باید حواسش باشه که این نشونه اینه که یا باز دوباره حرارت غریزی افت کرده و داره به سمت ضعف بدن پیش میره، یا اینی که ماده‌ای که تو بدنشه به سمت سرد شدن بیش از حد یا عفونت‌های سرد داره پیش میره، که این میتونه منجر یعنی در واقع نشانه از عفونت درون فضای کلیه یا که عفونت مواد رطوبی کلیه درون بدن داشته باشه. همچنین بو رو شما متناسب کنید، مثلا بوی شیرین یادتون باشه ما گفتیم بوی شیرین کلا به دم برمیگرده. غلبه دم کسی پیدا کنه، مثلا افراد من داشتم بیماری رو که میاد میگه وقت حجامتمه، میگه من کجا میفهمم، میگه ادرارم بو شیرین پیدا میکنه، خودم دیگه میدونم وقتی که فرد دموی گرم و ترمزاجیه که غلبه دم داره، خودش دیگه وقت غلبه دمش میزنه بالا از بوی ادرارش میفهمه که الان وقت حجامتشه، باید بره حجامت کنه. این قشنگ غلبه دم خودش رو با همچین بویی نشون میده. یکی از مشکلات جدی ما بد بوی ادرار، یعنی بوی بد، بوی عفونی پیدا میکنه ادرار. این حاکی از اینه که یا خود مثانه یا اندامهای حوالی مثانه مثل رحم در خانم ها خیلی شایع هست عفونت پیدا کرده یا حرارت بیش از حد پیدا کرده، باعث میشه بو تند بشه یا بد بشه. بین بوی تند و بوی بد یه اختلافی هست، خیلی تخصصی نمیتونم اینجا بازش کنم، ولی یادمون باشه اگه بو تند و بد شد حواسمون باشه که یا داره یه مرکز عفونی اونجا تشکیل میشه یا عفونت سر باز کرده و داره خارج میشه، یا حرارت اون ناحیه بیش از حد بالا رفته جوری که مواد خروجی رو تند بو و تند و تیز کرده. اینا رو باید حواسمون باشه و بدونیم نشانه بیماریه و بیبویی مطلق هم که باز یا میتونه نشونه انتهای زندگی باشه، یعنی دیگه اندام‌های داخلی کارشون رو انجام نمیدن برای دفع سموم و مواد زائد که بوی خاصی به ادرار بده، یا میتونه ناشی از سردی بیش از حد مزاج باشه و بعضی علائم دیگه که حالا فرصت گفتگوش رو نداریم. یه مطلب دیگه هم میخوام بگم در مورد رنگ ادرار که بتونیم امروز انشاءالله این بحث کلیه و ادرار رو به انتها برسونیم، مردم نگاه کنن به ادرار خودشون و ببینن که چه رنگی داره. خصوصا تغییر رنگ نسبت به قبل خیلی مهم هست، چون رنگ ادرار هر کسی نسبت به مزاج خودش یه جور خاص هست، یعنی مزاجهای سردتر ادرارهای کمرنگتر و مزاجهای گرمتر ادرارهای پررنگتر دارن. رنگ طبیعی ادرار رنگ اتروجیه. اتروجی یعنی مثل رنگ
لیمونی.
آره، حالا اگر که بالنگ دیده، اتروج هم بالنگ دیگه، بالنگو اگه دیده باشید یه رنگ زرد از رنگ زرد کاه پر رنگ تر، اما از مثلا زرد به نسبت نارنجی و غیره کم رنگ تر، یه رنگ اینطوری داره. اون رنگ طبیعیه، رنگ طبیعی ادرار باید این رنگ باشه، یعنی نه سفید باشه، نه رنگ کاه باشه، زرد خیلی کم رنگ، نه سرخ باشه، یه رنگ زرد ملایم، میگن رنگ اتروجی، رنگ طبیعی ادرار. نشون اینه که هضم خوب انجام گرفته، ادرار معتدله و همه چی رو به راهه. اگه کم رنگ تر از این شد، میریم به سمت سوء هاضمه ها و سوء مزاج های سرد و سوء هاضمه ها از معده میتونه شروع بشه، سوء هضم معده، سوء هضم کبدی، سوء هضم حتی عروقی، و بعد اون مقداری که به ادرار وارد میشه یه رنگ کم و ناقص داشته باشه. اگه پر رنگ تر شد، مثلا سرخ شد، فرض کنید که مثلا زعفرونی شد، خب یه زرد پر رنگ شد، اینا نشونه اینه که حرارت یا ماده صفرا داره بیشتر وارد ادرار شما میشه. یعنی باید حواستون باشه ببینید آیا ماده حرارتی بیش از حدی استفاده کردید، گرمی بیش از حد خوردید، گرمی به ناحیه کلیه ها زیاد دادید. یعنی موضع گرم کردن بیش از حد کلیه ها میتونه این عارضه رو به وجود بیاره، یا اینه که مثلا یه بیماری گرمی پیدا کردید، صفرا بالا رفته، سوء مزاج های گرم پیدا کردید که داره رنگ ادرارتون به سمت زرد سرخ، زرد زعفرانی، زرد پررنگ نارنجی و غیره خودش رو منحرف میکنه.
بعد به بستگی به غذایی که میخوریم هم داره، بعضی موقع رنگدانه های رنگی
اصلا رنگ. شرط من توی رنگ و بو این بود که اول شاخصه غذا رو بذارید کنار، یعنی غذاتون رنگ و بوی خاص نداشته باشه که وارد ادرار شده باشه، بعد از اون که اونو بررسی کردید بیاید سراغ مسائل سلامت و بیماری. رنگ بعدی که ممکنه توی ادرار ببینیم و نشانه باشه برای ما رنگ‌های ادرارهای قرمز هست. میاد میگه که خون نیست، میدونم خون دفع نکردم، اما خیلی سرخه، عین چایی کم رنگ میمونه، یا چایی بعضی وقتا حتی پر رنگ، رنگش قرمز شده، رنگ سرخ یا حتی مایل به قهوه‌ای شده. اینا باز غلبه حرارت یا غلبه خون رو میرسونه، یعنی فرد باید حواسش باشه که توی این ادرار داره یه چیز حرارتی، حالا از کبد و معده بگیرید، سوء مزاج‌های عمومی بدن بگیرید، یا سوء مزاج خاص خود کلیه بگیرید وارد این شده، یعنی براشون یه علامت هشدار دهنده است، حواسشون رو جمع کنن. و یادمون باشه این باید حتما بررسی بشه که خون داخل ادرار نباشه، نباشه. آزمایشگاه هم باید این رو بررسی بکنه. حالا به ندرت ممکنه کسی ادرارش رو حدوداً سبز رنگ ببینه، پسته‌ای رنگ ببینه، رنگ به زردش به این سمت متمایل شده باشه. اینا دو حالت داره، هم ممکنه غلبه سردی باشه، هم ممکنه غلبه گرمی باشه. حواسشون به هر دو باشه، به عوامل و اسباب اولیه‌اش نگاه کنن. اگه به این سمت منحرف شده رنگ، میتونه از هر دو قسمت آسیب دیده باشه. رنگ تیره خاکستری، حالا میگن مایل به سیاه، اگه ادرار گرفته باشه، یعنی بریزه مثلا فرض کنید توی استکان شیشه‌ای نگاش کنه این ادرار رو، یا روی سنگ سفید دستشویی میریزه نگاش کنه ببینه مایل به کدورت و خاکستری و سیاه هست، بدونه که یه نوعی از غلبه سوداست، حتما گاهی وقتا توی دفع کردن، یعنی بیمار داره اصلاح مزاج میکنه، داره دفع میکنه، قشنگ هم ماده دفعی از روده هاش، هم ماده دفعی از کلیه هاش رنگ سودا رو به خودش میگیره. این نگران کننده نیست، نشانه خوبیه، اما اگر در غیر حال درمان و پاکسازی بود، حواسشون باشه که انگار سودا در یک جایی از این مسیر یا در کل بدن بالا زده، غلبه کرده و ممکنه خیلی زود به بیماری منجر بشه یا نه اگر پاکسازش نکنه در آینده ها. رنگ سفید یا بیرنگی هم یک رنگی که ما باش مواجه میشیم. سفید به معنی شیری ممکنه باشه، به معنی آبکی هم ممکنه باشه، هر دوتا ممکنه پیش بیاد. اگر اون سفید غیر حقیقی رنگ آبکی رو داشته باشیم، غالبا سردی، عدم نضج و هضم یا غلبه بلغم میتونه باشه، یا اینکه مثلا یه میوه هایی خورده که خیلی مایعیتشون زیاد بوده، آب زیادی خورده، آب استعمال خارجیش یا داخلی، یعنی تو آب قرار گرفتن ها هم گاهی وقتا این حالتون میده، این سفیدی بیش از حد غیر حقیقی شفاف بودن آبکی رو میده. اما سفید شیری باز یکم نگران کننده تر، یعنی ادرار خارج میشه، حالت سفید شیری رنگ داره، این باید حواستون باشه. آیا یه قسمت عفونی در مجاری ادراری، در مثانه، در مسیر کلیه هست، سر باز کرده، عفونت و بلغم داره بیرون میده، ماده بلغم ناپخته داره بیرون میده که اگر با بوی بد همراه باشد یا نباشد برای ما مهمه، یا ممکنه که فرد در مسیر گرمای بیش از حد و ذوب کردن مواد داخلش باشه، چربی دفع کنه امرای ادرار که نگران کننده است، یا ممکنه باز به علامت سردی ها برگرده. اینها یه مقدار هرچند تخصصی میشه، اما نگاه کردنش حداقل اینه که به شنونده عزیز ما این اخطار رو بده که از مجرای طبیعی سیستم دفع ادرار شما خارج شده، مراجعه بفرمایید. اگر قابل اصلاح با اصلاح تغذیه و رفتار و غیره هست اصلاح کنند، و اگر نه هر چه زودتر به اصلاح مزاجشون و رفع بیماری ها اقدام کنن که مسیر دفع سمومشون دچار آسیب نشه.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. حتما با برنامه شفا در تماس باشید، در مورد این برنامه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به دست ما برسونید. 329-10551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن.
انشاءالله که سلامتی همراهتون باشه هر جای کشور اسلامیون که هستید. در دقایق پایانی بخش اول برنامه ها همچنان همراه ما باشید.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام.
اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان،
کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان.
در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیامت،
کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیامت، کوه سرکش در تشهد مانده تا
افتخاری بود که در بخش اول برنامه ها در کنار شما باشیم، برنامه مختلفی رو تقدیمتون کنیم. امیدواریم که بهره برده باشید. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله بتونیم با دعای خیر شما باز هم خدمتگزارتون باشیم. آخرین برنامه پیام ولایت هست، برگزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب که تقدیمتون میکنیم. بعد از پیام ولایت دوستان من بعد از اخبار ساعت 14 در خدمت شما خواهند بود. خداوند یار و نگهدارتون.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
این انقلاب انقلابی بود برای خدا. اون روزی که این انقلاب آغاز شد، این نهضت به وجود آمد، مثل نهضت احزاب نبود، مثل حرکت سیاسی حزب‌های دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد. حرکتی بود در عین مظلومیت برای اجرای احکام الهی، برای ایجاد جامعه اسلامی، برای استقرار عدالت در جامعه. اون کسانی که مجاهدت کردند تا به پیروزی رسید انقلاب و اون کسانی که پای این انقلاب ایستادند و مجاهدت کردند تا این ثبات و دوام را پیدا کرد، نیتهای خالصشون بود. این شهدای شما، شهدای نیروهای مسلح، همه از این قبیل هستند. اون کسانی که برای خدا کار کردن، برای خدا تلاش کردن، خداوند هم به کارشون برکت داد. اون چیزی که دشمن انقلاب اون رو نمیتوانه درک کنه همین نکته است. اون چیزی که دستگاه‌های استکبار و صهیونیست نمیتوانن بفهمن همین مسئله است. نمیتوانن بفهمن که استحکام این بنا به خاطر این است که برای خداست، بر پایه اخلاص بنا شده است، با مجاهدت پیش رفته است. لذا انقلاب و نظام اسلامی دلها رو تسخیر می کند. شما نگاه کنید ببینید امروز چند هزار رسانه، اعم از صوتی و تصویری و انواع و اقسام رسانه‌های گوناگون، با مدرن‌ترین شیوه‌ها علیه این نظام دارن کار می‌کنن. صدها مغز و فکر در اتاق‌های فکر نشستند، هر روزی یک حرفی، یک شعاری، یک فکری، یک ترفندی علیه این انقلاب دارن طراحی می‌کنن، اما نمیتوانن به انقلاب لطمه‌ای بزنن، نمیتونن به نظام اسلامی صدمه‌ای وارد کنن. برای چیست؟ استحکام این بنا به خاطر بنا شدن بر اصل ایمان به خداست. اون کسانی که در این راه حرکت کردند کار خدایی کردند. این انقلاب، این نظام شبیه نظام‌های دیگه نیست. امروز هیچ نظامی در دنیا نیست که این همه علیه او کار تبلیغاتی بکنن، کار سیاسی بکنن، فشار اقتصادی وارد کنن، تحریم وارد کنن، بتوان اینجور مستحکم بایسته. در دنیا وجود نداره چنین چیزی. اما این نظام ایستاده است، بعد از این هم خواهد ایستاد. این همه بدانن.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر